صفحه 36. شروع به راه رفتن کردند. کریس تا حد امکان نگاهش رو به افق می دوخت. هرچند کار ساده‌ای بود، ولی اتفاق عجیبی افتاد. او احساس کرد که حالش خیلی بهتره. خود رو آزادتر احساس می کرد. گویی انرژی درونی او به مراتب بیشتر شده. برای اولین بار پس از سالها زندگی با پائولو افسوس خورد که چرا زودتر از اینها به کارهای پنهانی او علاقه نشون نداده. او همیشه فکر کرده بود که فعالیت‌های شوهرش مستلزم آیین و رسوم دشواره و فقط کسانی که آمادگی و انضباط قبلی دارن میتونن از پسش بر بیان. مدت نیم ساعت آرام و آهسته راه رفتند. به نظر می‌رسید که دریاچه محلش رو عوض کرده. هنوز هم در همون فاصله قبلی به نظر می رسید. یک ساعت دیگه هم راه رفتند. می بایست حدود 4 مایل راه رفته باشند. اما دریاچه فقط کمی نزدیکتر به نظر می رسید. صبح زود رو مدت ها بود پشت سر گذاشته بودند و گرمای خورشید سوزان بود. پائولو به عقب نگاه کرد. هنوز میتونست اتومبیل رو ببینه. یک نقطه کوچک قرمز خیلی دور، اما هنوز قابل رؤیت بود. محال بود اونجا گم بشن. وقتی به اتومبیل نگاه کرد، چیز دیگه ای دید که مهم بود. گفت: اینجا توقف کنیم. از راهی که میرفتند کناره گرفتند و به سوی یک تخت سنگ رفتند. با اون چسبیدن چون سایه کوچکی داشت. در صحرا سایه ها فقط صبح زود و هنگام غروب وجود دارند. اون هم در پناه صخره ها. پائولو گفت: ما در ارزیابی فاصله ها اشتباه کردیم. کریس هم متوجه شده بود ولی تعجب می کرد چون پائولو معمولاً برآورد صحیحی از فاصله ها داشت. و حدس او رو در مورد 3 یا 4 مایل پذیرفته بود. پائولو ادامه داد: میدونم چرا اشتباه کردیم. چون هیچ چیزی در این صحرا نبود که مبنای مقایسه قرار بگیره. ما فاصله ها رو به نسبت ابعاد اشیا میسنجیم. ما اندازه یک درخت، یک درک برق یا یک خانه رو حدوداً میدونیم. و اونها به ما کمک میکنه تا دور و نزدیک بودن اشیا رو درست حدس بزنیم. اما اینجا هیچ چیزی نبود که بتواند مبنای مقایسه باشد. صخره‌هایی بود که قبلا ندیده بودند. گیاهانی اینجا و آنجا دیده میشد و کوههایی که نمیتوانستند اندازش را برآورد کنند. پائولو وقتی به ماشین نگاه کرده بود، تازه متوجه مطلب شد و فهمید که تا دریاچه خیلی بیشتر از 4 مایل فاصله بوده است. حالا کمی میشینیم و بعد برمیگردیم. کریس موافق بود. او کاملا مجذوب خیره شدن به افق بود. این تجربه برای او خیلی تازگی داشت. به پائولو گفت: این موضوع نگاه کردن به افق. حرفش رو قطع کرد. پائولو صبر کرد. میدونست که او ادامه خواهد داد. میدانست که او از گفتن مطالب احمقانه یا از یافتن معانی معنوی و باطنی در چیزهای عادی ناراحت میشه، مثل خیلی ها که اندکی درباره طریقت میدونن. کریس ادامه داد: به نظرم میرسه، نمیدونم، نمیتونم توضیح بدم، انگار که روح من رشد کرده. پائولو اندیشید: بله، کریس در راه درست پیش میره. کریس ادامه داد: قبلا وقتی به دورها نگاه میکردم، اشیا به نظرم دور میرسیدند. فهمی؟ به نظرم میرسید که بخشی از دنیای من نیستند، چون من عادت کرده بودم که فقط به اون چه نزدیک بود نگاه کنم، به اشیایی که در اطرافم بودند. اما از 2 روز پیش که شروع کردم به نگاه کردن به افق، متوجه شدم که علاوه بر میزها، صندلی‌ها و اشیای معمولی دنیای من، کوه‌ها، ابرها و آسمان رو هم در بر می‌گیره و روح من انگار روح من چشمانی داره که این چیزها رو میبینه. پاولو فکر کرد عجب، خیلی حرف بزرگیه. کریس دوباره گفت به نظر میرسه که روح من رشد کرده. پاولو کیفش رو باز کرد، سیگارهاش رو در آورد و یکی روشن کرد. بعد گفت هر کس میتونه این رو ببینه، اما ما همیشه در حال نگاه کردن به اشیاء اطرافمون هستیم. به پایین و به درون نگاه میکنیم. به همین دلیل اقتدار ما کاهش مییابد و به قول تو روح ما منقبض میشه، کوچیک میشه. چون روح ما فقط شامل خود ماست. روح ما شامل اقیانوس ها، کوهستان ها و مردم دیگه نیست. او حتی دیوارهای خانه ای رو که درون اون زندگی می کنیم دربر نمی گیره. پاولو از این اصطلاح روح من رشد کرده خوشش اومده بود. اگر او با اعضای ترادیسیون حرف می زد، بیشک آنها توضیحات پیچیده‌تری می دادند. مثلا خودآگاهی من وسعت یافته. اما کلماتی که همسرش به کار برده بود صحیح تر بود. او سیگارش رو تموم کرد. هیچ دلیلی نداشت که بخوان به طرف دریاچه نمک برن. حرارت در سایه 110 درجه فارنهایت بود، حدود 44 درجه سانتیگراد. اتومبیل از آنها دور بود اما دیده می شد و 1.5 ساعت دیگه به اون می رسیدند. دوباره شروع به راه رفتن کردند. صحرا اونها رو احاطه کرده بود، با افق با شکوه بود. احساس آزادی در روحشون شکفته می شد. پاولو گفت بیا لباسامون رو در بیاریم. کریس فوراً گفت ممکنه کسی ما رو ببینه. پاولو خندید. اونها کیلومترها اطراف خود رو می دیدند. روز قبل وقتی برای قدم زدن بیرون رفته بودند، در تمام مدت صبح و بعد از ظهر فقط 2 ماشین عبور کرده بود. و تازه خیلی پیش از رسیدن اتومبیل‌ها صدای اونها رو شنیده بودند. صحرا عبارت بود از آفتاب، باد و سکوت. او جواب داد فقط فرشته‌هامون ما رو می‌بینن و اونها قبلاً هم ما رو دیدن. او لباسهایش را بیرون آورد و با قمقمه داخل ساک گذاشت. کریس سعی می کرد نخنده. او هم لباسهاش را در آورد. حالا 2 نفر با کفش، کلاه و عینک آفتابی و لباس زیر داشتند. از صحرای مخاوه عبور می کردند. یکی از اونها یک کیف همراه داشت. اگر کسی اونها را نگاه می کرد، خیلی مضحک به نظر می رسیدند. نیم ساعتی راه رفتند. اتومبیل هنوز 1 نقطه در افق بود، اما برخلاف دریاچه اندازش به مرور بزرگتر شده بود. فاصله خیلی زیادی با اون نداشتند. ناگهان کریس به طرز وحشتناکی احساس خستگی کرد و گفت بیا کمی استراحت کنیم. پاولو فوراً متوقف شد و گفت من دیگه نمیتونم این کیف رو حمل کنم، واقعا خسته شدم. چطور ممکن بود نتونه اون رو حمل کنه؟ با همه اون چی که در اون بود بیش از 3 کیلو یا 3.5 کیلو وزن نداشت. کریس گفت ولی باید اون رو بیاری چون آب تونه. چاره ای نبود، میبایست اون رو بیاره. با لحن رنجیده گفت خب پس به راهمون ادامه بدیم. کریس اندیشید چند دقیقه پیش چقدر همه چیز رمانتیک بود و حالا او رنجیده. مهم نیست، خودش هم خسته بود. مقدار دیگه ای راه رفتند. احساس فرسودگیشان به نهایت رسیده بود. اگر به او بستگی داشت چیزی نمی گفت، چون نمی خواست اوضاع را خرابتر کند. فکر کرد احمقانه است عصبانی شدن وسط چنین زیبایی شگفت انگیزی. و درست بعد از اینکه درباره مطالبی به این جالبی حرف زده بودند. نمی توانست به خاطر بیاورد، اما مهم نبود. خسته تر از آن بود که بتواند بیاندیشد. پاولو ایستاد و کیف رو روی شنها گذاشت و گفت بیا استراحت کنیم. دیگر رنجیده و عصبی به نظر نمی رسید. و هم می بایست خسته باشد. درست مثل زنش. هیچ سایه ای نبود. اما او احتیاج به استراحت داشت. روی شنهای داغ نشستند. میبایست توقف میکردند. فقط یک کمی استراحت میکردند. به خاطر آورد که درباره چه چیزی بحث میکردند. درباره افق. متوجه شد که حالا بدون اینکه بخواهد احساس میکرد که روحش بزرگ شده است و به نظر میرسید که ذهن ثانوی او هم متوقف شده بود. دیگر به ملودی ها یا مطالب تکراری فکر نمیکرد و دیگر برایش مهم نبود اگر کسی آنها را میدید که بدون لباس مناسب در صحرا راه میروند. هیچ چیز مهم نبود. او آسوده، بی فکر و آزاد بود. چند دقیقه در سکوت آنجا نشستند. گرم بود، اما خورشید آنها را اذیت نمی کرد. اگر قرار بود تشنه شوند، مقدار زیادی آب داشتند. اول پاولو برخاست و گفت: فکر می کنم بهتر راه بریم. حالا دیگه راه زیادی تا ماشین نمونده. وقتی رسیدیم می تونیم در هوای خنک قهوه مطبوع استراحت کنیم. او خواب‌آلوده بود. کریس فقط می‌خواست یک چرت بزند، ولی ناچار از جا بلند شد. کمی دورتر رفتند و حالا ماشین نزدیک‌تر به نظر می‌آمد. فقط 10 دقیقه دیگر با آن فاصله داشتند. حالا که اینقدر نزدیک هستیم بذار کمی بخوابیم. فقط 5 دقیقه. خوابیدن برای 5 دقیقه. چرا این حرف را زده بود؟ آیا پاولو ذهن او را خوانده بود؟ هیچ مسئله ای نبود که آنها فقط 5 دقیقه بخوابند. پوستشان رنگ خوبی می گرفت، انگار که در پلاژ آفتاب گرفتند. دوباره نشستند. نیم ساعتی راه رفته بودند بدون اینکه توقف‌ها را به حساب بیاورند. چرا نمی شد فقط 5 دقیقه یا کمی بیشتر استراحت کنند؟ صدای یک موتور را شنیدند. اگر نیم ساعت زودتر بود، کریس از جا می پرید تا فوراً در جده لباس بپوشد. اما حالا برایش مهم نبود. هیچ چیز اهمیت نداشت. بگذار هر کس می خواهد نگاه کند. نگاه کند. هیچ فرقی برایش نمی کرد. او فقط می خواست بخوابد. پاولو و کریس در آرامش به کامیونی نگاه می کردند که در جاده نزدیک می شد. از کنار اتومبیل آنها گذشت و پشت آن ایستاد. یک مرد از آن پیاده شد و داخل ماشین را نگاه کرد. دور اتومبیل چرخی زد و همه چیز را به دقت معاینه کرد. پاولو فکر کرد شاید دزده و مجسم کرد که مردک اتومبیلشون رو سرقت میکنه و اونها رو در صحرا بدون وسیله رها میکنه. سویچ روی ماشین بود. اون رو بر نداشته بودن که مبادا در راه گم بشه. اما اونها در صحرای مخاوه بودند، نه در نیویورک. اینجا کسی ماشین نمی دزدید. کریس به صحرا نگاه کرد. طلایی و زیبا بود. طلایی با صورتی غروب در صحرا فرق داشت. یک احساس آسودگی خوشایند همه بدنش را فرا گرفته بود. خورشید او را ناراحت نمی کرد. مردم نمی دانستند که صحرا در روز چقدر دوست داشتنی است. مرد پس از بازرسی اتومبیل دستش را بالای چشمانش گرفت و اطراف را نگاه کرد. داشت دنبال آنها می گشت. آن مرد حتما او را می دید. اما چه اهمیتی داشت؟ به نظر می رسید که پاولو هم ناراحت نبود. مرد شروع کرد به طرف اونها اومدن. احساس سبکی و خوشی اون لحظه به لحظه زیادتر می شد، ولی خستگی مانع از حرکتشون بود. صحرا طلایی و زیبا بود. همه چیز آرام و در صلح بود. بدون شک فرشته ها، بله فرشته ها به زودی پدیدار می شدند. برای همین به صحرا اومده بودند که بتونن با فرشته هاشون صحبت کنند. لباسش نامناسب بود اما خجالت نمی کشید. مرد وقتی به اونها رسید ایستاد. به چه زبونه حرف می زد؟ نمی تونستن بفهمن چی میگه. پاولو سعی کرد تمرکز کنه تا اون چرا می شنوه درک کنه. آن وقت متوجه شد که او انگلیسی حرف می زند. آخر آنها در ایالات متحده بودند. مرد گفت با من بیایید. پا پاولو گفت ما میخواییم استراحت کنیم 5 دقیقه. مرد کیف رو برداشت و اون رو باز کرد. لباس های کریس رو به او داد و گفت اینها رو بپوش. کریس سعی کرد که برخیزد و به حرف او گوش کند. خیلی خسته تر از اون بود که حرفی بزند. بعد به پاولو دستور داد که لباس هایش را بپوشد. او هم خسته تر از آن بود که بحث کند. مرد قمقمه آب را دید، آن را باز کرد، فنجانش را پر کرد و با آنها دستور داد که بنوشند. آنها تشنه نبودند، اما حرف مرد را گوش کردند. آنها خیلی آرام و کاملاً با جهان در صلح بودند و هیچ میل به بحث کردن نداشتند. آنها هر کاری که بهشان گفته می شد می کردند. هر فرمانی را تا جایی که آرامششان به هم نخورد. مرد گفت راه بیفتید. آنها حتی نمی توانستند فکر کنند. نشستند و به صحرا خیره شدند. آنها همه کار حاضر بودند بکنند به شرط اینکه این بیگانه تنهایشان بگذارد. اما آن مرد آنها را واداشت تا به طرف ماشینشان حرکت کنند. آنها را سوار کرد و ماشین را روشن کرد. پاولو فکر کرد تشگفتم که اون ما رو کجا میخواد ببره. اما ناراحت نبود. جهان در صلح بود و تنها چیزی که او میخواست خواب بود. بیشک فرشتش به زودی نمایان میشد. وقتی پاولو بیدار شد معده‌اش ناراحت بود و شدیداً میل استفراغ داشت. یک نفر گفت بلند نشو. توی سرش همه چیز به هم ریخته بود. اما هنوز اون بهشت طلایی رو که همه چیزش آرام و صلح‌آمیز بود به خاطر می آورد. سعی کرد از جا برخیزد و احساس کرد ناگهان هزاران سوزن به سرش برو رفتند. فکر کرد بهتر است بخوابم، اما نمی توانست. سوزنها اجازه نمی دادند و معده‌اش به هم می پیچید. گفت می خوام بلند شم. وقتی چشمهایش را باز کرد خودش را در یک سوپرمارکت کوچک یافت. چند یخچال مغازه پر از نوشابه های گوارا و قفسه های مواد غذایی. مشاهده خوراکی ها دوباره حالش را به هم زد. اون وقت متوجه مردی شد که تا به حال ندیده بود. مرد به او کمک کرد تا از جا برخیزد. علاوه بر سوزن‌های خیالی داخل سرش متوجه شد که یک سوزن هم داخل بازویش هست. فقط این یکی واقعی بود. مرد سوزن را از دستش بیرون کشید و او را به سوی حمام برد و در آنجا او مقداری آب بالا آورد. فقط همین. چه اتفاقی افتاده؟ این سوزن برای چیه؟ این صدای کریس بود که به زبان پرتغالی حرف می‌زد. به مغازه برگشت و دید که او هم نشسته و یک سوزن در دستشه. پاولو کمی حالش بهتر شده بود و دیگه نیازی به کمک اون مرد نداشت. او به کریس کمک کرد تا به حمام برود و بالا بیاورد. مرد بیگانه گفت من باید از ماشین شما استفاده کنم و برم ماشین خودم رو بیارم. سویچ رو روی ماشین خواهم گذاشت. وقتی حاضر شدین میتونین سراغ ماشین برین. پاولا داشت کم کم به خاطر می آورد که چه اتفاقی افتاده بود. اما حال تهوع دوباره برگشته بود و می بایست دوباره بالا می آورد. وقتی برگشت مرد رفته بود. اما یک جوان 17-18 ساله آنجا بود. پسرک گفت یک ساعت دیگه. اون وقت محلول تمام میشه و شما میتونین برین. ساعت چنده؟ پسر جوابش رو داد. پاولو سعی کرد از جا برخیزد. او یک قرار ملاقات داشت. بستن نمیبایست آن را از دست میداد. به کریس گفت من با جن قرار دارم. پسرک گفت بنشینید تا وقتی سرم تموم نشده نمیتونین برین. توضیح لازم نبود چون پاولو دیگه توان ایستادن و حتی تمایل به رفتن تا دم در رو هم نداشت. به خودش گفت سر قرارم نمیرسم. اما در اون موقع دیگه هیچ چیز اهمیت نداشت. هرچی کمتر فکر میکرد بهتر بود. جین گفت فقط 15 دقیقه همین و بدون اینکه متوجه شین که چه اتفاقی داره میفته میمردید. اونها در کاروان قدیمی به سراغ جین رفته بودند. اواخر بعد از ظهر روز بعد بود. همه چیز صورتی بود و هیچ چیز شباهتی به روز قبل نداشت. طلایی، صلح‌آمیز، تعب‌آور. آنها مدت 24 ساعت قادر به خوردن یا خوابیدن نبودند. هرچه می‌خوردند بالا می‌آوردند. اما حالا دیگر این حالات تمام شده بود. جن ادامه داد. خوبه که افق شما گسترده تر شده و اینکه شما درباره فرشتگان میاندیشید موجب شد که فرشته ظاهر شه. پاولو فکر کرد بهتر بود میگفت روحتان رشد کرده. به علاوه جوانی که ظاهر شده بود یک فرشته نبود، یک کامیون قدیمی داشت و انگلیسی حرف میزد. جیم به پاولو گفت که بهتر راه بیافتند. بعد خودش بدون تعارف در کنار اون نشست و کریس ناچار روی صندلی عقب نشست، در حالی که به زبان پرتغالی زیر لب غر می‌زد. بعد جین شروع کرد به دستور دادن و راهنمایی کردن. حالا از این طرف برو، چند مال جلوتر برو. سریع‌تر برو تا داخل ماشین خنک شه. کولر رو خاموش کن تا ماشین داغ نکنه و غیره. چند بار از جاده خاکی باریک خارج شدند. اما جین میدونست چه میکنه. او اشتباهی رو که اونها کرده بودن تکرار نمیکرد. کریس برای صدومین بار پرسید دیروز چه اتفاقی افتاد؟ میدونست که جین میخواد که او این سؤال رو مطرح کنه. او میبایست تا به حال فرشته نگهبان خود رو دیده باشه، ولی رفتارش مثل همه جوانهای همسن و سالش بود. بالاخره جواب داد آفتاب زدگی. هیچ کدوم از شما فیلمی درباره صحرا ندیدین؟ مسلماً دیده بودند. آدم‌های تشنه‌ای که خود رو در شن‌ها این طرف و اون طرف می‌کشیدند تا آب پیدا کنند. کریس گفت: ما اصلاً تشنه نبودیم. هر دو قمقمه پر از آب بود. منظور من این نبود. منظورم لباس‌های شما بود. لباس‌ها. عرب لباس‌های بلند می‌پوشند. و دستارهای متعدد به سر و صورت خود می پیچند. مسلماً ما خیلی احمق بودیم. پاولو در این مورد مطالبی شنیده بود و قبل از اون از 3 صحرای دیگر عبور کرده بود و هیچ وقت نیاز به در آوردن لباسهاش رو احساس نکرده بود. اما در اون روز صبح پس از هرمان دست نگافتن به اون دریاچه نمک که دور از دسترس می نمود، پاولو به خودش گفت چطور یک چنین فکر احمقانه‌ای به سرم زد؟ جین گفت وقتی شما لباساتون رو کندید آب بدن شما به سرعت تبخیر شد. هنوز هم میتونستین تنفس کنین چون هوا خیلی خشک بود. در عرض 15 دقیقه آب بدنتون کاملا خشک میشد. بدون احساس تشنگی، فقط مختصر احساس گمگشتگی و از دست دادن حس جهتیابی. به علاوه فرسودگی و تحلیل قوا. این علامت نزدیک شدن مرگه. کریس به خودش گفت اصلا نمیتونستم که مرگ داره فرا میرسه. اگه یک روز میخواست راه ساده‌ای برای ترک دنیا پیدا کنه دوباره به صحرا برمیگشت و لباسهاش رو میکند. جن ادامه داد خیلی از افرادی که در صحرا میمیرن با قمقمه پر از آب میمیرن. وقتی تبخیر آب بدن خیلی سریع باشه فرد احساس میکنه که انگار یک بشکه مشروب خورده یا مقدار بیش از حد آرام بخش مصرف کرده. بعد توصیه کرد که اونها از اون لحظه به بعد مرتباً آب بخورند، حتی اگر تشنه نباشند چون بدنشون به آب نیاز داره. جن دوباره گفت ولی یک فرشته ظاهر شده بود. بیش از اینکه پاولو بتونه نظرش رو بگه به او فرمان داد که اتومبیل رو پای یک تپه صخره‌ای متوقف کنه و گفت بهتر پیاده شیم و بقیه راه رو پیاده بریم. اونها در جاده باریکی که به طرف بالای صخره می‌رفت به راه افتادن. پیش از اینکه راه زیادی برن جیم به خاطر آورد که چراغ قوه رو فراموش کرده از داخل اتومبیل بیاره. برگشت اون رو برداشت و مدتی روی ماشین نشست و به اطراف نگاه کرد. پائولو در حالی که به مرد جوان که اونجا روی ماشین نشسته بود نگاه می کرد، به خودش گفت حق با کریسه، تنهایی آدمها رو عجیب و غریب می کنه. او رفتارهای عجیبی داره. اما چند لحظه بعد جین با اونها پیوست و دوباره به راه افتادند. 40 دقیقه بعد بدون مشکل قابل توجهی بالای تپه صخره‌ای رسیده بودند. گیاهان پراکنده‌ای در اونجا به چشم می‌خورد و جین از اونها خواست که رو به شمال بنشینند. رفتارش تغییر کرده بود. به نظر جدی‌تر می‌اومد. انگار شدیداً نیاز به تمرکز داشت. کنار اونها نشست و گفت: هر دوی شما برای دیدن فرشتگان خود به اینجا اومدین. پائولو گفت: من برای این کار اومدم و میدونم که تو با یکی از اونها حرف زدی. فرشته منو فراموش کن. در این صحرا خیلی از آدمها یا فرشته خود رو دیدن و یا با اون گفتگو کردن. همینطور در شهرها، کنار دریا یا در کوها. در صدایش لحن ناشکیبایی احساس می شد. ادامه داد: درباره فرشته نگهبان خودتون فکر کنید. چون فرشته من اینجاست. من میتونم اون رو ببینم. اینجا برای من محل مقدسیه. هم پائولو و هم کریس به اولین شبی که در صحرا بودند فکر کردند و فرشتگان خود را با انوار و بالهایشان مجسم کردند. شما باید یک مکان مقدس داشته باشید. مال من اول یک آپارتمان کوچک بود و بعدن میدانی در لس آنجلس و حالا هم اینجاست. یک سرود روحانی درهای بهشت را می گشاید و بهشت آشکار می شود. هر دو به اطراف نگاه کردند و مکان مقدس جن را ارزیابی کردند. سنگ ها، زمین سخت و گیاهان صحرایی را. شاید مارها و گرگ های کوچک هم شب از آنجا گذر می کردند. به نظر می رسید که جن در حالت خلص است. او گفت: اولین بار در اینجا بود که توانستم فرشته‌ام رو ببینم. هرچند می دونستم که او همه جا با منه و می دونستم که چهره او این صحرایی است که در اون زندگی می کنم. یا شهری که 18 سال در اون زندگی کردم. من می تونستم با فرشته نگهبانم حرف بزنم چون ایمان داشتم که اون وجود داره و چون دوستش داشتم. نه کریس و نه پائولو هیچ کدام جرأت نکردند راجع به اون چه با هم حرف زده بودند از او پرسشی بکنند. جین ادامه داد: هر کس میتونه با 4 نوع موجود در جهان نامرئی رابطه برقرار کنه. موجودات عنصری، ارواح در گذشتگان، قدیسین و فرشتگان. موجودات عنصری ارتعاشات عناصر طبیعت هستند. آتش، خاک، آب و هوا، و ما می توانیم با اجرای مراسمی با آنها ارتباط برقرار کنیم. آنها نیروهای خالص هستند، مثل زلزله ها، رعد و برق و آتش فشان ها. چون ما نیاز داریم که اونها رو به عنوان موجود درک کنیم. اونها معمولاً به شکل کوتوله ها، پریان یا سمندرها بر ما ظاهر می شوند. اما هر آنچه که انسان می تواند بکند استفاده از اقتدار این موجودات عنصری است. ما هرگز چیزی درباره اونها نیاموختیم. پائولو از خودش پرسید: چرا او همه این چیزا رو میگه؟ آیا فراموش کرده که من خودم یک استاد جادوگری هستم؟ جین به توضیحات خود ادامه داد: ارواح بدون جسم آنهایی هستند که بین یک دوره زندگی و دوره دیگر سرگردان هستند و ما توسط مدیوم ها یا رابط ها با اونها ارتباط برقرار می کنیم. بعضی از اونها اساتید بزرگی هستند، ولی همه اونچه که اونها به ما می آموزند می تونیم در زمین فرا بگیریم، چون اونها هم آنچه را می دونند در زمین فرا گرفتند. پس بهتره برای اینکه بگذاریم به سوی مرحله بعد راه سپار شوند به افق نگاه کنیم و از همینجا همان خردی را که اونها آموختند بیاموزیم. کریس فکر کرد پا پاولو باید همه اینها رو بدونه و احتمالاً با من داره حرف میزنه.